یک نگاه از شوق میمیرم. جانان من به قلب من نزدیکی چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود اندوه من، جانان من به قلب من نزدیکی چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود اندوه شیرین کردی دنیا به کام من. قسم به تار مویت به آفتاب رویت که قصد من از زندگی لبخندت تا بود، مرا میفهمیدی حال مرا میدیدی، اگر کسی مانند تو دل بند تو جانان من به قلب من نزدیکی چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود اندوه من، جانان من به قلب من نزدیکی چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود اندوه
خب باز من عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. امیدوارم تا اینجای برنامه استفاده کرده باشین و خب ما سعی کردیم با استاد گیف شریفی این بحث رو به صورت چالشی پیش ببریم. خب بحث جراحی سر از اون بحث‌های خیلی حساسی هست برای تصمیم گیری از جهت این که کدوم ناحیه مغز جراحی بشه و چقدر افیکیسی داشته باشه. برای هر فرد میتونه متفاوت باشه بر طبق نوع تشنجی که داره و بر طبق نوع جراحی که ما برای اون فرد در نظر میگیریم که انجام بشه. من یک بار دیگه اون سوالی که در قسمت ابتدای برنامه، سوالی که همراهان عزیز با ما همراهی میکنن برای پاسخ به این سوال رو طرح میکنم و اون سوال این بود که بهترین و مؤثرترین روش جراحی برای کاهش حملات در بیماران مبتلا به سر آتونیک مقاوم به درمان دارویی کدام هست؟ گزینه الفمون لوبکتومی تمپورال قدامی بود، گزینه بمون کالوزوتومی، گزینه جیم تحریک عمقی هسته قدامی تالاموس یا دی بی اس و گزینه دالمون همیسفریکتومی بود. من یک توضیح در مورد جراحی سر مجبورم اینجا تو این جای برنامه بدم و اون این هست که همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم اینکه جراحی سر خیلی فرق میکنه با یه جراحی که استاد فرمودن رزکشن تومور یا یک لیژنکتومی یا برداشتن یک زایه. شما امکان داره یک توده رو یک تومور رو بردارین، خب برای اینکه بیمار جان بیمار رو نجات بدین، اون ادمه مغزی رو کم کنین، اگه مشکل نورولوژیکی برای اون فرد ایجاد کرده اون مشکل نورولوژیک رو برطرف کنین. اما اگه میخواین یک اپیلپسی سرجری انجام بدین، یک جراحی تشنج انجام بدین، خب قاعدتا مجبورین اون قاعده ها و احتیاط ها و اقداماتی که ما برای بیماران مبتلا به سر مقاوم به درمان دارویی انجام میدیم از جهت یک برین امارای با پروتکل تشنج، مانیتورینگ ویدو ایجی مانیتورینگ، خب نورو تست های نورو سایکیاتری، گاهن فانکشنال برین امارای، پت اسکن، ایکتال اسپکت، همین اینا کمک میکنن از جهت این که ما بهترین تصمیم درمانی برای فرد مبتلا به تشنج مقاوم به درمان دارویی بگیریم. استاد گیف شریفی صدای منو دارین شما؟ آره پشت خط نیستن استاد. خب من از اتاق پخش خواهش میکنم که استاد رو مجدد باش تماس بگیرن و من باز اگه بخوام در مورد روش های جراحی سر صحبت کنم، این که ما یه سری روش های جراحی داریم که بهشون میگیم روش های جراحی کیوریتیو، یعنی روش های جراحی درمانی، و خب اون سر تیترشون لژنکتومی هست و بیشترین لژنکتومی هم که انجام میشه همین آمیگدال هیپوکامپکتومی همراه با آنتریور تمپورال لوبکتومی هست. خب زایاتی دیگه مثل کاورنوس آنژیوما، مثل فوکال کورتیکال دیسپلازیا، مثل تومورها، مثل گانگلیوگلیوما، دنت، همین اینها خب جزء شامل این گروه میشن که لژنکتومی هست. و یه سری از روش های جراحی ما داریم که اینها روش های جراحی پالیاتیو یا تسکینی هستند. ما در اینجا به بیمار قول این نمیدیم که قاعدتاً بالای 70% 80% شما سیجر فری بشین و تشنجاتون به صفر برسه. ما اینجا به مریض کمک میکنیم که لایف استایلش بهتر بشه، تعداد، شدت و فرکانس تشنجاش کمتر بشه. یکی از این روش های جراحی کورپوس کالوزوتومی هست که برای بیماران مخصوصا انسفالوپاتی جنرال اپلپسی مثل سندروم رنوف-گاستاوت ما برای اون حملات فالینگی که دارن این عمل جراحی رو انجام میدیم. روش دیگه روش های استیمولیشن هست مثل واگال نرو استیمولیشن که میایم باز به خصوص در حملاتی که بیمار به صورت فالینگ داره این وی ان اف میتونه خیلی کمک کننده باشه. خب یک روش پالیاتیو هست. خب روش های جراحی جدیدی که الان انجام میشه در دنیا و در کشور ما هم خدا رو شکر انجام میشه دی بی اس یا دیپ برین استیمولیشن، تحریک عصای عمقی مغز هست و خب ما اینجا هسته تالاموس رو تارگت میکنیم برای اینکه هسته های مختلف تالاموس تارگت کردنشون و الکترود گذاریشون و اون کنترل هایی که بعد جراحی ما انجام میدیم و تنظیمات دی بی اسی که ما انجام میدیم میتونیم فرکانس تشنج ها رو کمتر بکنیم. خب هسته آنتریور تالاموس یکی از تارگت ها هست که جراحان اعصاب ما برای ما این تارگت رو پیدا میکنند و الکترود گذاری برای هسته آنتریور تالاموس انجام میدن. هسته دیگه سنتروم مدیان هست، هسته پولوینار هست. اینا هسته هایی هستند که تارگت هستند برای جراحی اپیلپسی که ما زایعی پیدا نکردیم. یا مریض مولتی فوکال سیجر داره و تشنج از کانون های متعدد داره، میتونیم مریضان ما رو کاندید کنیم برای این روش های جراحی که تقریبا الان 2 ساله اگه اشتباه نکنم این روش های جراحی انجام میشه. استاد صدای منو دارین؟
بله بله بفرمایید.
خب استاد اگه موافق باشین، خب ما در مورد لژنکتومی صحبت کردیم، مخصوصا در مورد فوکال کورتیکال دیسپرازیا و همچنین در مورد مزیال تمپورال اسکلروزی که میدونم چقدر به مزیال تمپورال اسکلروزی شما علاقمند هستین به خاطر اینکه اون نتیجه خیلی خوبی که بیمار میگیره و اون نتیجه اینقدر احساس رضایت شما رو هم خیلی خیلی بالا میبره از جهت انجام جراحی. در مورد روش های دیگه جراحی که برای بیماران مبتلا به تشنج انجام میشه یه توضیح مختصری ما میدین که چه روش های جراحی دیگه داریم برای کنترل حملات بیماران سری. گفتم یه سری از روش ها کیوریتیو هستن مثل همین لژنکتومی که استاد شما زحمتشو میکشین، یه سری روش های جراحی پالیاتیو هستن، در مورد اونها هم صحبت میکنین استاد.
این روشی که گفتین من دو تا روش دیگه هست که باهاشون قبول دارم باید انجام شه. یکی در واقع هستش که ما برای کالوزوتومیه، نمیدونم گفتین یا نه.
آره کالوزوتومی هم ذکر.
ما دو تا قسمت مغزمون همیسفر یا نیمکرهمون توسط یه جسمی به اسم کورپوس کالوزوم به هم وصل میشه و بهش میگیم جسم پینه‌ای، جسم سخت. و این بچه‌هایی که تشنج میکنن از بین 6 ماهگی تا 2-3 سالگی در واقع اینا تشنج های سندروم لنوکس-گاستا و اینا، اونا من باز بعد خود پدیاتریک نورولوژیست در واقع اینا رو تشخیص بده و کالوزوتومی یا بریدن این دوتا نیمکره رو از هم جدا کردن که معمولا من 2/3 قدامی رو کافی میدونم برای این کار. این کافیه، من اینکه عقب رو بریدن اینا من خیلی چیز نیست روش و این باعث میشه تشنجات درصد فرکانسش در واقع تشنج کاهش پیدا بکنه و یه عمل به قول شما تسکینیه و اینم به جا واقعا مفیده، به خصوص مریضایی هستن که اینا در واقع میخورن زمین دارن و آتومیک سیجر دارن و من واقعا مواردهای خیلی وحشتناکی رو از ندادمه که بزرگ سالی من این رو عمل کردم.
درسته.
این نتایجش فوق‌العاده بود. واقعا یه پسری بود که یادمه توی کالباس فروشی کار میکرد و اینو من یادمه که عمل کردیم، انقدر این خوشحال بود. و بیمار تشنجی واقعا رنج میبره دکتر سفرپور و اگه بتونی بهش کمک کنی. یه خاطره من برای شما بگم که واقعا دم عید که میشه خب خیلی مریضا زنگ میزنن، حالا تبریک میگن و خب اینا، ولی من همیشه مریضای تشنجی و تریجمینال نورالژی، دردای صورت،
درسته،
اینا اونایی هم که همیشه قبل سال دبیر زنگ میزنن، یعنی هر پیغام میدن، حالا خیلی محبت دارن مردم واقعا.
درست.
حالا الان تشکر میکنن، واقعا آدم میفهمه که چقدر میتونه برای یکی مفید باشه، بهش کمک بکنن. خیلی ها کمک میشن تو پزشکی، خودتون هم میدونیم هم میولی باز با هم فرق میکنن. راجب روش های دیگه یکم همیسفرکتومی هست.
درسته.
همیسفرکتومی در واقع همیسفرکتومی در واقع این نیمکره‌ای که توسط یه بیماری حالا التهابی یا هر چیزی درگیر شده اون رو ما در واقع ور می‌داریم یا ارتباطاتش رو قطع می‌کنیم، ولی شرطش اینه که اون همیسفر یا نیمکره خودش به علت اون بیماری، که حالا من اغلب این کاری که انجام دادم فقط توی زمینه بیماری التهابی بوده.
درسته.
و این رو در واقع اونم بسیار کمک کننده است. میگم سلکشن یا انتخاب درست بیمار برای یک جراحی،
همینطور که فرمودین همیسفرکتومی یا همیسفرتومی، فانکشنال همیسفرتومی، اینا میتونه
همیسفرتومی میکنیم.
درسته. همیسفرتومی که عملا نیست، همون دیسکانکشن عملا.
آره. ولی همیسفرکتومی لغت اولیش بود.
درسته. این دیسکانکشنی که انجام میشه تا 70 80 درصد میتونه در بعضی از زایات خیلی خیلی کمک کننده باشه.
واقعا من دو تا مریض پارسال دو تا بچه رو معمل کردم، مثلا بی‌نظیر، خودم لذت نه.
درست.
همیسفرتومیه. درسته. ولی ما امروز دیگه اکتومی نمی کنیم، اما رابطه ها رو می بریم. اینم بازی روش جراحی، ولی واقعا این خیلی تقنی هم سلکشن دکتر سرپور این مهمه. یعنی که من مثلا میگم من به شما مثلا اعتماد کردم برای اون مریضایی که عمل کردم، چون باید اون پروسه یا مراحل انتخاب بیمار درست انجام شده بشه. اگر شما دیستی کمر ساده را اگر باید بدونی کجاش عمل کنی، چرا عمل کنی.
درسته.
این عمل کردن باید سلکشنش درست باشه، اگام یکش اینه. درسته؟
درست.
و دیگه من این دوتا جراحی رو هم توصیه میکنم، واقعا برای بقیه خیلی من ندیده وقت.
در مورد وی ان اس هم استاد، شما که از پیشگامان وی ان اس بودین، در مورد واگال نرو استیمولیشن هم
ما خدمت استاد پاکدامن و دکتر قرقوزی سالها پیش، یعنی چیزی حدود شاید 22 سال پیش ما گذاشتیم، سری بزرگی رو گذاشتیم و این سری بزرگی گذاشتیم، واقعا نتایجش میگم اونجوری بریلیانت و درخشان نیست آقای دکتر، اونجوری که حالا من نمیدونم تو کتاب و مقالات مختلف چی میگن، یعنی اونی که میگن من اونقدر بهش دل نمیبندم هیچ وقت.
درست. خب بحث همینه، یعنی شما چیزی که فرمودین خیلی خیلی درسته و اون که ابتدا اول یک کیس سلکشن خیلی خوب صورت بگیره و بعد اون انتخاب روش جراحی مناسب بر طبق اون کیس، یعنی کیس بای کیس باید تصمیم بگیریم که چه روش جراحی بهترین روش هست و بعد چقدر انتظار داشته باشیم از اون روش جراحی، این هم مهمه. یعنی همون انتظارمون رو بیمارم بگیم، بگیم ما انتظاری که از این روش جراحی داریم اینقدر هست، امکان داره اینقدر افیکیسی داشته باشه، این عوارض امکان داره پیش بیاد، فالوآپ مناسب، مثلا مریضایی که استاد وی ان اس میذارن باید اینا فالوآپ داشته باشن، چون ما این دستگاه و اون باتری که هست اونو عملا باید آمپلیتودش و فرکانسش و اینا رو هر دفعه ما تنظیم کنیم بر طبق فرکانس سیجرهایی که بیمار داره و این فالوآپ هم خیلی خیلی مهمه. حالا میرسیم به یه جایی که من و استاد گیف شریفی با هم خیلی اینجا چالش داریم و دیپ برین استیمولیشن یا دی بی اس هستای تالاموس هست استاد. خب دی بی اس میدونین که برای پارکینسون این روش روش اثبات شده است، اینو که موافق هستین؟
بله صد درصد. تو پارکینسون در سلکتد کیس، البته
درست،
اونم باز هر پارکینسونی نیست.
دقیقاً
آره، باید سلکت بشه. اونم میگم اول خب تالاموتومی بود، پالیدوتومی بود که اینا دیگه در واقع حیز انتفاع افتاد. بعدا الان الکترود برای پارکینسون بیشتر هدف روی سابتالاموس نوکلئوس هستش. اون خیلی ارزش داره، در سلکتد کیس ارزش داره.
درست. در مورد دی بی اس، در مورد اپیلپسی هم صحبت بکنیم. خب شما نظرتون چیه واقعا؟ این خب روش‌های جراحی جدید که میام مثل همین دی بی اس، خب از سال 2019 یا 2018 بود که برای اپیلپسی سرجری هم این روش جراحی مطرح شد. خب و
شما مطرح شدنش که خیلی
نه برای اپیلپسی سرجری، برای پارکینسون
خیلی قدیمیه.
درسته.
ما 2007 بود توی آمریکا یه پروژه سانته بود که اینا آنتریور نوکلئوس رو شروع کردن گذاشتن. من شاید سر 4 و 5 عملش بودم.
درست.
ولی واقعیت میگم که این رو پاتوفیزیولوژیکالی من نمیفهمم، چون میگم متوجه نمیشم که یه اپیلپسی، اصلا اپیلپسی با موومنت دیزوردر متفاوته.
درست.
یعنی شما مثلا میگی که چجوری بهت میگم، مثلا شما مثلا میگی من با تفنگ دوربیندار گوز شکار میکنم، آقا با تفنگ دوربیندار نمیتونی مگس شکار کنی. اپیلپسی مگسه، جان نمیتونیم اینجوری شکارش کنیم. شدی من اینجوری مثال زدم شاید مردم بفهمن. ببین موومنت دیزوردر یه هسته‌ای داره، یه پسوه‌ای داره، اون هسته رو میشناسی. اپیلپسی نکسوسه، یه شبکه است. من اینجوری شما من اینجا رو میزنم این تموم میشه.
خب درست، دقیقا درست میفرمایید. خب اینجا این روش ها خب روش هایی هستن. خب افیکیسی دی بی اس خب توی مطالعات بین 5 سال 10 سال اینا مطالعه باید بشه، یعنی مطالعات 5 ساله 10 ساله وجود داره. آره مطبعت افیکیسیش سال به سال همچی میشه در واقع افزایش پیدا میکنه. یعنی توی مطالعات ذکر شده که بین مثلا ما هنوز تجربه‌مون تقریبا 2 ساله توی دی بی اس، یعنی بیشتر از این تجربه نداریم، یعنی فالوآپ مریضامون اینقدر، اما خب فالوآپای 10 ساله هم از دی بی اس وجود داره و افیکیسی دی بی اس.
شما تو فالوآپایی که خودت کردی رضایت داری از این مسئله؟
ببین برمیگرده استاد باز به اون کی سلکشنه که صورت بگیره. ببین ما مریض داشتیم که حالا من مثال این مریض در واقع ریل کیس رو بگم، مریض داشتیم که مریض یه انسفالومالشیا، یه لوب در واقع یه انسفالومالشیا خیلی بزرگ داشت، برای شما فرستادم، به نظرم گفتن که کاندید رزکشن سرجری نیست، تروما دیده بود، یعنی بس، یعنی مریض تروماتیک اپلپسی بود، یعنی پست تروماتیک اپلپسی بود و این سیجرای خیلی خیلی زیاد داشت، مقاوم به دارو داشت، ما چندین بار داروها رو تغییر دادیم و خب بیمار خیلی دیزیبل شده بود و ما تصمیم گرفتیم برای ایشون دی بی اس بذاریم و خب چون فوکال بود یه دی بی اس هستی آنتریور تالاموس دو طرفه برای این بیمار گذاشته شد، تقریبا جزء اولین دی بی اس هامون بود که برای بیمارمون انجام دادیم. خب این نتیجه برای این بیمارمون تقریبا نتیجه‌ای که ما داریم طی مثلا 1.5 تا 2 سال 15% افیکیسی داشته براش، یعنی بی تأثیر نبوده. توجه میکنین 15% اومده فرکانس سیجارا بر طبق اون ویزیت ها و فالوآپ هایی که ما داشتیم اومده کاهش داده. اما مریض هم داشتیم که سر لوب تمپورال داشته. خیلی کیس جالبیه، اینو بذارم مطرح کنم کامل. این کیس جالبی هست، بین ام آر آی نان لیژنال و این بیمار مانیتورینگ شد و خب 4-5 تا سیجر کرد و همه سیجر ها از یه سمت، یعنی از تمپورال راست. و من گفتم خب قاعدتا احتمالاً از تمپورال راسته و بعد شب بعدی مریض سیجر کرد، همه از تمپورال چپ. توجه میکنین؟ یعنی بای تمپورال لوب اپلپسی خب جایی هست که ما خیلی خیلی چالش داریم باش. امارایش کردیم، پتش کردیم و خب پتو امارای خیلی ما کمکمون نکرد. ایکتال اسپکت کردیم، باز ایکتال اسپکت هم خیلی کمکمون نکرد برای تصمیم گیری از جهت این. و این بیمار رو باید الکترود گذاری اینتراکرانیال میکردیم. یعنی علمیش این بود که ما الکترود گذاری اینتراکرانیال میکردیم، میخواستیم ببینیم که دقیقا آیا واقعا از یک طرف داره سیجر شروع میشه یا از دو طرف. خب به خاطر هزینه های زیادی که الکترود گذاری داره خب این مریض عملا این کار رو انجام نداد و ما این کیس رو کاندید دی بی اس آنتریور تالاموس کردیم و من داره الان 2 سال تقریبا از جراحیش گذشته و من داره داروهای بیمار رو تیپر میکنم، یعنی مریض رو کاملا سیجر فری کرده. خیلی جالبه، یعنی دی بی اسی که انقدر چی بوده اثر بخش بوده. حالا ما
من خودم فکر میکنم این آنسفالیت بوده داره خوب میشه.
یه نکته خیلی مهم شما فرمودین، خیلی مهمه. همیشه میگن اگه معرفی بای تمپورال لوب اپلپسی داره و سر مقاوم به درمان دارویی داره، حتما باید اوتوایمیون یا اینفلامیشن همونطور که شما ذکر کردین حتما باید در نظر داشته باشین. یعنی پنل اوتوایمیون برای بیمار چک بکنین، امکان داره اصلا درمانش درمان جراحی نباشه. دقیقاً شما شما درمان آنتی اینفلاماتوری بخوای بهش بدی یا ایمونومودولیتوری بهش بخوای بدی، و خب درمان موثرش این روش هست، یعنی روش دارو درمانی، نه داروهای ضد تشنج، داروهای ایمونومودولیتوری.
میگم شما به این نسبت به اون دی بی اس ندید. من فکر می‌کنم این الان یه انسفالیتی بوده، حالا داره خودش خوب میشه، حالا ان شاءالله که دیگه برنگرده.
ان شاءالله. اما خب بحثی که وجود داره اینه که دی بی اس هم باید یه کیس سلکشن خوب انجام میگیره، همه مریضا باید ویدیو ایجی مانیتورینگ بشن، و همه آپشن های قبل این که شما بهترین روش انتخاب کنین برای هرچی اویلیبل و در دسترس هست برای بیمار انجام میدیم، خب بهترین روش جراحی رو استفاده بکنیم برای بیمار. خب استاد گیف شریفی، در مورد جراحی سر و اینکه مطالب دیگه‌ای که وجود داره در مورد جراحی سر که ناگفته مونده در مورد این برنامه، شما اگه مطلبی دارین با دوستان شما استفاده کنیم.
من خیلی از شما ممنونم که این بحثا رو پیش می‌کشی، اینا باعث افزایش آگاهی جامعه و پزشکان میشه. خیلی ممنونم شما لطف کردی و زحمت کشید، مرسی هم که ما رو دعوت کردی، در خدمتتون بودیم. من فکر نمی‌کنم نکته دیگه‌ای باشه، فقط باز تأکید میکنم سر باید توسط نورولوژیست بررسی بشه اول. میگم مگه یه لیژنی باشه که مثلا ما امروز داشتیم دیگه، گفتم مثلا لیژن اومده اصلا با تشنج اومده مننژوم پاراسایتال مثلا داره،
درست
این بس دیگه. ولی اگه تشنج مریض تشنجی حتما باید نورولوژیست خوب اینو ببینه، حالا بررسی اولیه داروه و حتما هم ایمیجینگ و دکتر، حالا برای جنرال نورولوژیستا اینا زودتر ایمیجینگ بگیرن. این مریض اومده پیش من یه گانگلیه یه لایمه تمپورال داره، بچه 7 ساله. خب
درسته.
این 12 سال داره تشنج میکنه. خب یه امارای میکردید، خب هرچی تشنج ها زودتر تو کودکی عمل شن این بهتره. آقای دکتر
استاد یه مطلبی که الان فهمیدین خیلی مهم، میگم مثلا تو همین سر لوبه تمپورال یا اصلا
چی ناگفته مونده، من واسه اینو بگم. ببین MTS هم اگه تو کودکی زودتر تشخیص بدیم، این ببینید تشنج من روشه مریض میگم، میگم مثل اینکه شما دست بکنه تو فریز برق،
درسته،
کیفیت زندگی تو میاره پایین دیگه. اگه بتونی زودتر جلو اینو بگیری آتکامش بهتره. این تصور بود قبلا، میگم آقا من مفتن MTS هم من سنگ. نه حالا که با دارو کنترله. ببین من روی اینم مشکل دارم آده که سفر کن. حالا این من
حالا همین یه این الان همینجا یه سوال توی ذهنم اومد، اگه مریضی الان MTS داره و رو دارو کنترل هست، آیا جراحیش بکنیم یا نکنیم؟
من میگم بکنیم. اگه MTSش اپیلپسیش از اون منطقه است، خب چرا باید میشه عمل کرد، چرا باید دارو داد؟ ببینید من الان دیابت داشتم مثلا، الان انسولین زدم، خب
درست،
این اگه جراحی داشته باشه من همین الان میرم عمل میکنم، این الان
درست
همین امشب. چرا وقتیم چیزی رو عمل که بهش دارو بدی؟ بدرشنی ما دارو میدیم چون نمیدونیم چیه. شما اگه بتونیم فشار خون رو با عمل حل بکنید عمل نمی کنیم.
مثلا یه بحث دیگه هم وجود داره، اینه که خب بعضی از بیماران فکر میکنن خب این داروها آنتی اپیلپتیک هم، یعنی تشنج رو از ریشه خشک میکنن. خب نه اینجوری نیست واقعا، اینا قبلا میگفتن آنتی اپیلپتیک مدیکیشن، الان میگن آنتی سیجر مدیکیشن، یعنی داروهایی که تشنج رو کنترل میکنن نه اینکه تشنج رو کامل برطرف کنن.
تمام داروهای اینترال مدیسین این شکلیه،
درسته.
یعنی ما خیلی کمک میکنه، من نمیخوام بی ارزش کنم، ولی اگه بشه درمان قطعی برش پیدا کرد خب بعد اون کارو کرد. این سوال نداره که راست شما من به سالی 15 سال داره تشنج میکنه، 2 سال دو بار تشنج داروشو میبرم حالا میارن پایین. آقا وقتی لایه ای داره که شما میتونه برداری، یه بچه با دی ان ای تی تمپورال چرا نباید عمل بشه؟ سوال من دارم،
درسته.
به خاطر این برای جنرال نورولوژیست های عزیزمون، پزشکان عمومیمون، فامیلی مدیسینا اینا، میگن بابا اولا تشنج میاد ایمیجینگ زود بگیرید ازش. خب شما موافقی که ایمیجینگ زود گرفته بشه؟
حتما، اگه بیماری تشنج بکنه یکی از اقدامات اولیه برای این فرد یه برین ام آر آی با پروتکل تشنجه.
تموم شد، اینو بگیریم، ما از مریضمون دیتا داشته باشیم. میگم فردا روبرو نشیم یارو با کاورنوم بوده سر تمپورال، یارو 23 سالشه 4 بار افتاده از پنجره پایین. میگم خب چرا اینو گفتی عکس نگرفت؟ ببینید اینو باید اطلاع رسانی عمومی بشه که آقا تشنج با ایمیجینگ برابره به نظرم.
دقیقاً.
حالا من شما نظرت چیه؟
منم موافقم. استاد خیلی مطلب مهمیه. یعنی شما اگه بیمارتون سر لوب تمپورال داره، یه ام تی اس داره، یه مدیال تمپورال اسکلز داره، دیگه نباید دست کنیم. نظر من هست. امکان داره همکارای دیگه ای تو کشورمون باشن که با نظر ما دو نفر مخالف باشن.
بله.
اما اگه اگه بالاخره علمه، امکان داره همیشه چالش وجود داره، همیشه این بحث‌ها وجود داره. موافق هستید؟
دقیقاً.
و سریعا باید جراحی بشه اگه ام تی اس داره، برای اینکه خب خیلی کمک کننده است.
میگم ضایعات تمپورال های دکتر، من شب دو تا کاورنوم تمپورال دارم، یه کاورنوم فرونتال.
درسته درسته.
خب این عکس نمیگرفتن، خب نمیفهمیدن دیگه. درسته؟
بله بله. بعد جراحی اگه در سالهای ابتدایی انجام بشه، میزان موفقیت هم بیشتر هست.
100 درصد های دکتر. هر اپیلپسی های دکتر، یک چون اپیلپسی از طریق کامیسورها یا روابط ها پخش میشه دکتر، یه شما که استادی اینا خودش باعث میشه سلولایی که حساسن، بسیار سلولای حساسی در مغز ما مسئول حافظه و مموری و آگاهی ما، و این سلولا تو هر بوت اپیلپسی و هایپرکلسمی و هایپوگلایسمی لوکال کشته میشن. میدونی چی میگم؟
دقیقاً دقیقاً.
بچه‌ها اگه پاتوفیزیولوژی زهر و قشن بفهمن، دیدشون به این داستان متفاوت میشه یکم.
مرسی استاد از اینکه دعوت ما رو قبول کردین و در این برنامه حضور داشتین. من همیشه از هم صحبتی با شما لذت میبرم و خیلی هم استفاده کردم استاد.
بسیار استفاده کردیم، امیدوارم که همیشه این معلومات خوب ادامه بدید. مردم ما حق آگاهی و دانایی دارن. مرسی که در این زمینه تلاش میکنید.
شب زمستانیتون بخیر استاد. شب بخیر.
شنوندگان عزیزم شبشون بخیر، موفق باشن.
خب بپردازیم به سوال برنامه، سوالی که در ابتدای برنامه طرح کردیم. بهترین و موثرترین روش جراحی برای کاهش حملات در بیماران مبتلا به سر آتونیک مقاوم به درمان دارویی کدام هست؟ خب گزینه هامون لوبکتومی تمپورال قدامی بود، همونطور که در برنامه هم ذکر کردیم. لوبکتومی تمپورال قدامی برای بیمارانی که سر لوب تمپورال دارند با مزیال تمپورال اسکلروزیس، خب یه روش جراحی هست که ایده‌آل هست برای اون بیماران. روش دیگه‌ای که ذکر کردیم تحریک عمقی هسته قدامی تالاموس هست. خب هسته قدامی تالاموس معمولاً برای سرهای فوکال مقاوم به دارو که ما زایات پیدا نمی‌کنیم یا مولتی فوکال هستند، خیلی کاندیدای مناسبی میتونن باشن. همیسفرکتومی یا همیسفروتومی، همونطور که بحث شد، برای کسایی که یک زایه بزرگ دارن در یک ناحیه همیسفر که عملاً با دیسکانکشن اون همیسفر ما میتونیم دیسکانکشن اون لوب ها میتونیم عملا بیمار رو سیجر فری کنیم یا درصد تشنجاش رو کم کنیم، یه روش چویس و انتخابی. اما در بیمارانی که سر آتونیک مقاوم به درمان دارن، روش کالوزوتومی همونطور که استاد هم در برنامه فرمودن یک روش جراحی عالی برای کاهش شدت و دفعات حملات و همچنین پیشگیری از آسیب های ناشی از سقوط است. از اینکه با ما امشب در برنامه سپهر دانش همراه بودین بسیار سپاسگزارم. شب همگی بخیر.